ساعت 11 به وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر مهمترین قصه های خبری ما در مورد گزارش گروه بین المللی بحران خواهید شنید که از احتمال رفتن افغانستان به سوی یک بحران سیاسی هشدار می دهد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما حالا اول بیاین تازه ترین و آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جمشید حبیب زاده بشنویم.
سلام علیکم. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. یک گزارش جدید هشدار می دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت به گرفتن مسئولیت امنیت در سال 2014، ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. مقامات ولایت کنر می گویند که شب گذشته باز هم 36 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی های دانگام و سرکانوی این ولایت پرتاب شدند و نیروهای امنیتی پاکستان دیروز جلو کاروانی را گرفتند که به رهبری عمران خان، سیاستمدار پاکستانی، راهی صوبه سرحد بود. تفصیل خبرها. یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت به گرفتن مسئولیت امنیت در سال 2014، ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. این گزارش توسط گروه بین‌المللی بحران که مقرش در شهر بروکسل مرکز بلژیم است، تحت نام افغانستان راه دراز، جاده سخت به سوی گذار سال 2014 تهیه شده است. از کانداس راند و تحلیلگر ارشد بخش افغانستان این سازمان نقل قول شده که گفته است خطر واقعی موجود است که حکومت افغانستان که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است، ممکن پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان سقوط کند. او افزوده است که اردو و پلیس افغانستان آماده گرفتن مسئولیت امنیت نیستند. در این گزارش همچنان آمده است که ناکامی حکومت افغانستان در آمادگی به برگزاری انتخابات منصفانه در این کشور ثبات را بیشتر تهدید می کند. شمار از محصلین پوهنتون پروفسور برهان الدین ربانی که قبلا به نام تعلیم و تربیه مسمی بود، صبح امروز دست به تظاهرات زده و دروازه این پوهنتون را بر روی ورود دیگر محصلین بستند. شمار از این محصلان میگویند تا هنگامی که نام این پوهنتون دوباره به تعلیم و تربیه تغییر نکند، به تظاهراتشان ادامه میدهند و نمیگذارند که هیچ محصل به داخل این پوهنتون برود. گزارشگر رادیو آزادی از محل میگوید که برخی از محصلین خشمگین بر نیروهای امنیتی پلیس سنگ هم پرتاب کرده. به گفته ای وی، محصلینی که موافق به تغییر نام این پوهنتون اند در مقابل محصلین معترض ایستادگی کرده و خواهان بازگشایی دروازه این پوهنتون شده اند. مقامات ولایت کنر میگویند که شب گذشته باز هم 36 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی های دانگام و سرکانوی این ولایت پرتاب شدند. واصف الله واصفی، سخنگوی والی کنر، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه اصابت این راکت ها به کسی آسیب نرسیده است. اخیرا پرتاب راکت از سوی پاکستان بر ولایت شرقی کشور به یک نگرانی عمومی در داخل افغانستان مبدل شده و چند پیش هم رئیس جمهور کرزی در ملاقات با مقامات پاکستانی از آنان خواست تا جلو راکت پرانی بر خاک افغانستان را بگیرند. و در همین حال گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور کرزی دیروز در جلسه در قصر ریاست جمهوری پیرامون تقویت امور دفاعی کشور صحبت کرد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، در این جلسه که معاونین رئیس جمهور و مقامات ارشد نظامی افغان هم در آن سهم داشتند، آقای کرزی بر اهمیت توانایی های دفاعی کشور تاکید نموده و هم روی نیاز ارتقای ظرفیت نیروهای افغان و اقدامات فوری جهت رفع نیازمندی های عاجل تسلیحاتی برای پاسخگویی به تهدیدات احتمالی علیه امنیت افغانستان تاکید کرد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای امنیتی پاکستان دیروز جلو کاروانی را گرفتند که به رهبری عمران خان، سیاستمدار پاکستانی، راهی صوبه سرحد بود. عمران خان می‌خواست در آنجا تظاهرات را براندازد که بر ضد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان پلان شده بود. کاروان موترهای حامل حدود 10,000 تظاهر کننده که شامل بعضی از اعضای آمریکایی گروه ضد جنگ نیز بود، در چند کیلومتری وزیرستان جنوبی متوقف شد. این منطقه قرارگاه اصلی طالبان پاکستانی و تندروان القاعده می باشد. بعد از یک ساعت مذاکره با نیروهای امنیتی، این کاروان موفق نشد به سوی وزیرستان جنوبی حرکت کند و عمران خان در بدل اعلام کرد که به سوی منطقه تانگ راهی می‌گردند، جایی که وی خطاب به راهپیمایان سخنرانی کرد.
هم امریکا کو پیغام دینا چاہتے ہیں
ما می خواهیم این پیام را به ایالات متحده برسانیم. به هر اندازه که حملات درون را انجام بدهید، به همان اندازه مردم از شما متنفر شده علیه شما سلاح به دست خواهند گرفت. شما نمی توانید با طیاره های بی پیلوتتان مردم قبایلی را بترسانید. قابل ذکر است که حکومت پاکستان بارها عدم تحملش را با حملات درون یا طیاره های بی پیلوت آمریکایی ابراز داشته و آن را تخطی از حاکمیت ملی پاکستان عنوان کرده است. توپخانه ترکیه سوریه را هدایت. این آتش باری در پاسخ به اصابت یک مرمی توپ از داخل خاک سوریه بر شهرک اقچاکالی ترکیه صورت گرفت. صدر اعظم ترکیه هشدار می‌دهد که اگر لازم باشد حکومتش آماده جنگ هم است. رجب طیب اردوغان که در استانبول صحبت می‌کرد به طرف‌های درگیر در سوریه هشدار داد که اراده ترکیه را آزمایش نکنند. دیروز پنجمین روز پیهم بود که آتش بین دو کشور رد و بدل شد و به تاریخ سوم همین ماه نیز در اثر اصابت یک راکت از خاک سوریه 5 نفر در شهر اقچاکالی ترکیه کشته شدند. مردم ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اشتراک کردند. رئیس جمهور ونزوئلا که مدت کارش در حال اتمام است، با انداختن رأی خود به صندوق رأی‌دهی به خبرنگاران گفت که نتایج انتخابات را هر چه که باشد قبول می‌کند. هوگو چاویز در تلاش است تا برای دوره چهارم نیز رئیس جمهور ونزوئلا شود، اما بسیاری می‌گویند که او این بار با چالش سخت از سوی رقیبش هنری کاپرلس مواجه است. نظرسنجی‌ها که از آنند که چاویز برنده خواهد شد، اما هواداران رقیبش می‌گویند که پیروزی نامزدشان قطعی است. و کنگرس ملی لیبیا دیروز رأی عدم اعتمادش را به صدر اعظم منتخب آن کشور مصطفی ابو شغور داده و ای را از این سمت کنار زد. این جلسه اضطراری به خواست ابو شغور دایر شده بود. 125 عضو کنگرس ملی لیبیا بر ضد کابینه جدید رأی داده، در حالی که 44 تن دیگر به نفع و 17 تن دیگر رأی ممتنع دادند. این رأی دهی لحظات بعد از آن صورت گرفت که صدر اعظم ابو شغور ده وزیر جدید را برای کابینه پیشنهاد کرد که برای 6 ماه آینده در بینه فعالیت کنند. شورای ملی لیبیا در ماه سپتامبر مصطفی ابو شغور را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد، ولی وی نتوانست حکومتی را تشکیل دهد که برای تمام جوانب در لیبیا قابل قبول باشد. ابو شغور در گذشته نیز یک کابینه را بعد از آن منحل کرد که با مخالفت سخت کنگرس ملی مقابل شد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفته صبح و هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و حالا در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. آیا این احتمال موجود است که افغانستان به سوی یک بحران سیاسی در حرکت باشد؟ این سوال در گزارش جدید گروه بین‌المللی بحران پاسخ داده شده که تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. از جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان 11 سال می‌گذرد. یک مقام وزارت خارجه افغانستان می‌گوید هنوز هم مشکلات موجودند.
طبیعی است که چالش‌های فراروی ما هنوز هست. ما چالش‌های داریم در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی در منطقه وجود داره. هنوز منابع تجهیز و تمویل تروریسم باید توجه بیشتر شود و همکاری صداقتمندانه و جدی پاکستان ما که مکان نیاز داریم.
در پهلوی اینها در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی جالب، هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند با رادیو آزادی باشید.
مردم ما اصلا معنای گپا را نمیفهمند و همچنان همسایه ممالک ما تقریبا گفته میتونیم که دشمن هستند بر ما. چرا؟ و خاطر که نمیخواین خوبی ما را و در بین مردم مدراین.
همونطور که پیشتر در خبرها آمد، بیاین گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز بکنیم که یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت به گرفتن مسئولیت امنیت در سال 2014 میلادی ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. این گزارش توسط گروه بین‌المللی بحران که مقرش در شهر بروکسل مرکز بلژیم است تحت نام افغانستان راه دراز جاده سخت و سوی گذار سال 2014 تهیه شده. از کانداستراند و تحلیلگر ارشد بخش افغانستان این سازمان نقل قول شده که گفته است خطر واقعی موجود است که حکومت افغانستان که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است ممکن پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان سقوط کند. او افزوده است که اردو و پلیس افغانستان آماده گرفتن مسئولیت امنیت نیستند. در این گزارش همچنان آمده است که ناکامی حکومت افغانستان در آمادگی به برگزاری انتخابات منصفانه در این کشور ثبات را بیشتر تهدید می‌کند. این گزارش در 11امین سال روز آغاز حمله به رهبری آمریکا به افغانستان نشر می‌شود، حمله‌ای که رژیم طالبان را سقوط داد. طالبان دیروز با نشر یک اعلامیه گفتند که نیروهای خارجی با شکست افغانستان را ترک خواهند گفت. ایالات متحده آمریکا کمپاین خود را در 7 ماه اکتبر سال 2001 میلادی در افغانستان آغاز کرد. آمریکا و متحدانش دنبال اسامه بن لادن بودند، رهبر شبکه القاعده که به طراحی حملات 11 سپتامبر بر آمریکا متهم شد. بر اساس گزارش‌ها در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی حالا میگویند هرچند شورشیان طالبان هنوز این توان را دارند که دست به حملات انتحاری و دیگر حملات بزنند، اما این توان را نخواهند داشت که با خروج نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان قوای افغان را که توسط غربی ها آموزش دیدند شکست بدهند. مقامات ائتلاف استدلال میکنند که ادامه کمک مالی و حمایت بین المللی از نیروهای افغان و حکومت افغانستان سرانجام طالبان را مجبور خواهد ساخت تا در مذاکرات صلح برای پایان جنگ اشتراک کنند. گروه بین المللی بحران در این گزارش جدید میگوید علاوه بر کمبودی ها در بخش قوای امنیتی افغان، اعتبار حکومت افغانستان از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 و انتخابات پارلمانی در سال 2010 میلادی که این گروه هر دو را پر از تقلب و هرج و مرج خوانده اعاده نشده است. این گزارش حاوی انتقاد تند از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم است. از تحلیلگر راندو نقل قول شده که گفته است به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی نسبت به اینکه اعتبار نظام سیاسی و ثبات دوامدار را در افغانستان تضمین کند بیشتر علاقمند است تا قدرت خودش را با استفاده از هر وسیله دائمی بسازد. این گزارش هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده افغانستان با اتهامات تقلب آغشته شود، اعتبار مقامات این کشور بیشتر از این مورد شک و تردید قرار خواهد گرفت و تعداد بیشتر از افغانها به راه‌های بدیل نگاه خواهند کرد. این گزارش از مقامات افغان مصرانه خواسته تا به زودترین فرصت ممکن تاریخ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین کنند. این گزارش گروه بین المللی بحران همچنان هشدار می‌دهد که اگر طرح و نقشه واضح در مورد انتقال قدرت سیاسی پیشکش نشود، این خطر موجود است که رئیس جمهور کرزی و دیگر اعضای برجسته نخبه ممکن است وارد یک رقابت سیاسی شوند که احتمالاً بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان به طور فزاینده با خشونت به همراه شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم همونطوری که در جریان هستین، دیروز یک شنبه 7 ماه اکتبر مصادف بود با 11امین سال روز آغاز مبارزه بین المللی برابری امریکا با تروریسم در افغانستان. 11 سال پیش دیروز سربازان امریکایی با سایر همپیمانانشان به هدف از بین بردن مراکز شبکه القاعده و رژیم طالبان وارد افغانستان شدند. به باور شماری از تحلیلگران افغان این جنگ 11 ساله برخی از پیامدهای مثبت و منفی را برای افغانستان به همراه داشته است. اما چرا این مبارزه یا نبرد تا این حد به درازا کشید و چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که حالا یکجا با هم میشنویم.
درست 11 سال پیش از امروز سربازان آمریکایی برای از بین بردن مراکز شبکه القاعده به افغانستان حمله کردند. با پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که منجر به کشته شدن بیش از 2000 تن گردید، مقام‌های آمریکایی شبکه القاعده را متهم به انجام این حملات کردند. ایالات متحده از رژیم طالبان که در آن زمان در افغانستان حاکمیت داشت خواست تا دست از پناه دادن شبکه القاعده بردارد، خواسته که با پاسخ منفی گروه طالبان روبرو شد. به دنبال این عکس العمل طالبان، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دستور حمله بر افغانستان را داد. Americans will not be intimidated or influenced by an enemy of our country. تعداد از آگاهان سیاسی افغان میگویند با گذشت این 11 سال با توجه به قوت گرفتن دوباره گروه طالبان، هدف اساسی آمریکا که تامین ثبات در افغانستان بود و اکنون برآورده نشده است. وحید مژده یکی از این آگاهان علت اساسی طولانی شدن جنگ در افغانستان را عدم تفکیک شورش و تروریسم از سوی آمریکا میداند.
آمریکایی‌ها نتونستند در جنگ علیه تروریسم در افغانستان پیروز شوند و در این منطقه پیروز شوند، علتش این بود که اینا یک تعریف مشخصی از شورشگری و تروریسم نبود تا بتوانید دو مرز از هم مشخص کرد. هر کسی که حرکتی را انجام داد، حتی اگر مشروع هم بود و میخواست صدای خود را بلند بکنه، او را کوبیدن و در نتیجه تعداد زیادی از کسانی که میشد از اونا در بازسازی افغانستان استفاده کرد، اونا هم به صف مخالفین پیوستند.
رئیس جمهور افغانستان نیز مانند آقای مژده در این زمینه از آمریکا انتقاد کرده است. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که جامعه جهانی مبارزه جاری در افغانستان را جنگ علیه شورش عنوان کرده است، در حالی که به باور آقای کرزی شورش یک مشکل داخلی در افغانستان است و توسط خود افغانها باید حل گردد. اسای هم شمار از تحلیلگران افغان میگویند جنگ 11 ساله در افغانستان در کنار پیامدهای منفی، دستاوردهایی را نیز در پی داشته است. باز هم وحید مژده.
دستاوردهایش برای مردم افغانستان این بود که بالاخره افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت. کشورهای به اینجا نیرو فرستادن، ناتو و 25 کشور. اما در رابطه با کمک اقتصادی به افغانستان هم گامهای برداشته شد، هرچند که کمک ها به صورت شفاف صورت نگرفت و نبود یک حکومتداری خوب در افغانستان فرصت بسیار خوبی را از دست مردم افغانستان گرفت. اما به هر حال در مقایسه با گذشته که افغانستان کشور جنگ زده و درگیر مشکلات بزرگ اقتصادی بود، یک قدم به جلو گذاشته شد.
وزارت خارجه افغانستان نیز باور دارد که پس از حضور جامعه جهانی در این کشور، پیشرفت‌های مهمی در بخش‌های مختلف به میان آمدند. اما دکتر فرامرستمنا، معاون سخنگوی این وزارت، می‌پذیرد که هنوز هم مشکلات جدی در برابر افغانستان وجود دارند.
طبیعی است که چالش های فراروی ما هنوز هست. ما چالش های داریم در مبارزه با تروریسم. افراط گرایی در منطقه وجود داره. هنوز منابع تجهیز و تمویل تروریسم باید توجه بیشتر شود. همکاری صداقتمندانه و جدی پاکستان ما که ممکن نیاز داریم. پروسه صلح در افغانستان در جریان است. راه های فراوان پیش روی ما هست.
چرا مبارزه جهانی در افغانستان تا این حد طولانی شده و به پایان نمی رسد؟ مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح این کشور از دست رفتن بعضی از فرصت‌های مناسب در آغاز این مبارزه به خاطر مذاکرات صلح با مخالفان را یکی از دلایل اصلی این مشکل می داند. اما محمد اسماعیل قاسمیار می گوید هنوز هم خوشبینی‌هایی وجود دارند که تا سال 2014 میلادی مذاکرات صلح با مخالفان مسلح انجام شوند.
یک در علائم و شواهد وجود دارد که ما انشاءالله تا 2014 که نیروهای بین‌المللی کشور ما را ترک می کنند، هم ما باید مذاکره مستقیم بین الافغانی موفق شده باشیم و امیدوار هستیم که بعد از 2014 هم با این موزل افغانستان از طریق مذاکرات و مصالحه حل کرده باشیم.
با این حال طالبان مسلح با انتشار پیام به مناسبت 11 سال روز آغاز حمله آمریکا بر افغانستان گفتند که تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد. به اساس گزارش‌ها در نتیجه جنگ 11 ساله در افغانستان، در کنار بیش از 2000 سرباز آمریکایی، نزدیک به 1200 سرباز خارجی دیگر کشته شدند. همچنان گفته شده که در این جریان به شمول نظامیان، افراد ملکی و مخالفان مسلح حدود 30000 افغان نیز جانهایشان را از دست دادند. گزارش‌های تایید نشده نشان می‌دهند که مصارف آمریکا در جنگ افغانستان روزانه به 200 میلیون دلار می‌رسد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا ساعت 11:20 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما حالا طبق وعده مصطفی بشارت مرور دارد بر مطبوعات کابل. با آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی بدرازا کشنن جنگ افغانستان به رهبری ایالات متحده امریکا بحث و تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی محور سر مقاله چاپ امروزش را با عنوان جنگ 11 ساله افغانستان را که برنده شده آغاز کرده است. محور در امین مطلب نظر یک عضو ولسی جرگه را گرفته که گفته است ایالات متحده امریکا 11 سال قبل به هدف مبارزه با تروریسم و محو کشت مواد مخدر به افغانستان آمد. اما دیده می شود که این کشور تاکنون به هر دو هدفش کامیاب نشده است. این روزنامه در امین مطلب از یک گزارش سازمان ملل متحد نقل کرده که گفته شده است طی سالهای گذشته هزارها افغان ملکی در این جنگ جانهایشان را از دست دادند. به باور نویسنده این مطلب یگانه راه پایان دادن به خشونت‌ها و مشکلات امنیتی در کشور تغییر در سطح رهبری نظام کنونی می باشد. اما روزنامه غیر دولتی ملی باور تمام مشکلات امنیتی در کشور را ناشی از مداخله پاکستان می داند. روزنامه همچنان نوشته است باید جامعه جهانی بالای پاکستان فشار وارد کند تا آن کشور دست مداخله از افغانستان بکشد و به گونه صادقانه در مذاکرات صلح افغانستان با مخالفین مسلح سهم بگیرد. ملی باور در یک مطلب دیگر نوشته است که قرار است حکومت افغانستان بحث ها را در خصوص امضای موافقتنامه استراتژیک با پاکستان آغاز کند. در این مطلب به نقل از رحمان ملک وزیر داخلی آن کشور آمده است که وی در دیدارش با مقام های آمریکایی گفته است مدارک نزد خود دارد که نشان می دهد شورشیان و افراد مربوط به شبکه اقانی از افغانستان وارد پاکستان می شوند. اما روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله امروزش به جنگ 10 ساله افغانستان تبصره کرده و در این مطلب نوشته است جامعه جهانی طی 10 سال گذشته به گونه جدی در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت اقدام نکرده است. به باور نویسنده این مطلب باید جامعه جهانی شورشیان و تروریستان را در مراکزشان بیرون از مرزهای افغانستان تحت فشار قرار بدهد. هیواد در آخر این مطلب نوشته است برای جامعه جهانی هنوز هم فرصت وجود دارد و میتواند برای برقراری صلح دائمی پناهگاه های امن شورشیان را مورد هدف قرار بدهد.
حالا بشنویم که وزیر خارجه افغانستان قرار است در آینده نزدیک به هدف بحث روی سند همکاری های استراتژیک میان کابل اسلام آباد و پاکستان سفر میکند. معاون سخنگوی این وزارت دیروز یکشنبه در یک کنفرانس خبری این موضوع را در کابل گفت. در این حال مقامات این وزارت میگویند که در آینده نزدیک اولین نشست کابل و واشنگتن به خاطر بحث روی سند همکاری‌های امنیتی میان دو کشور برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر حالا در این گزارش از فریبا واحدی از کابل.
هرچند رئیس جمهور کرزی گفته است که موافقتنامه استراتژیک با اسلام آباد را پس از پذیرفتن شرایط افغانستان از سوی پاکستان امضا میکند، اما وزارت خارجه از سفر زودهنگام وزیر خارجه کشور به پاکستان خبر میدهد. گفته می شود که تاریخ دقیق سفر دکتر زلمی رسول به پاکستان تا کنون معلوم نیست، اما معاون سخنگوی این وزارت به روز یک شنبه گفت که آقای رسول در این سفر با همتای پاکستانیش صحبت‌های مقدماتی را انجام می‌دهد. فرامرز تمنا که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که در این سفر مقام‌های افغان و پاکستانی یک کمیته مشترک کاری را در اسلام آباد نیز تشکیل می‌دهند.
به زودی جناب ما وزیر امور خارجه افغانستان سفری به پاکستان خواهند داشت تا مقدمات برای امضای این سند میان دو کشور به بست گرفته بشه و همچنین کمیته‌های کاری تشکیل بشه از طرف دو کشور تا مسائل همکاری‌های دو جانبه به صورت جزئی میان طرفین مورد بحث قرار بدن. به زودی این سفر انجام
موضوع امضای سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان حدود 10 روز پیش در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در نیویورک مطرح شد. رئیس جمهور کرزی پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت موافقتنامه استراتژیک با پاکستان را پس از یک سلسله شرایط امضا می‌کند. به اساس گزارش‌ها متوقف شدن حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان، از بین بردن مخفیگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان و متوقف ساختن فرستادن شورشیان به افغانستان مهمترین پیش شرط‌های افغانستان برای امضای این سند می‌باشد. این پیشرت ها از سوی حکومت افغانستان در حال مطرح می شوند که شماره از اعضای ولسی جرگه و احزاب سیاسی با امضای موافقتنامه کابل و اسلام آباد مخالفت کردند.
گزارش بود از فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا بپردازیم به یک موضوع دیگر که شماره از محصلین پوانتون پروفسور برهان الدین ربانی که قبلا به نام تعلیم و تربیه مسمی بود صبح امروز دست به تظاهرات زده و دروازه این پوانتون را برای ورود محصلین دیگر بستند. حالا از خبرنگار رادیو آزادی که در محل است بیشتر در این مورد بشنویم که وضعیت از چه قرار است. اسدالله لودین، خوش آمدی به این برنامه، لطفا آخرین جزئیات را با ما و شنونده ها در مورد این تظاهرات شریک بساز.
تشکر صدیقی صاحب، سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین دقیقه قبل ما محل مظاهره را سر کردیم، مظاهره خلاص شد، اما در اول ما که به ساحل رسیدیم تقریبا حدود 2 ساعت پیش، محصلین پوهنتون برهان الدین ربانی که قبلا به نام پوهنتون تعلیم و تربیه بود به دو بخش تقسیم شده بودند. یک بخش از آنها میخواستند که داخل پوهنتون بروند و به درسهای خود ادامه بدهند، اما گروه کثیری میخواستند که دروازه پوهنتون بند باشه و امی لوحه تا شود. بین پلیس و محصلین که میخواستند لوحه را تا کنه برخورد هم شد، سنگ پرتابی شد بین ازیا. پلیس بالاخره محصلین که اعتراض میکردن و خواهان تا شدن لوحه بود و را به عقب راندن به زور دنده ها و حال محصلین که مزیح که دل محصلین به پوهنتون داخل شد و مظاهره خلاص شد.
تعداد این محصلین معترض به چند تن میرسید تخمیناً؟
تخمیناً کسانی که میخواستن لوحه استاد برهان الدین ربانی پایین شود تعدادشان به 300-400 نفر میرسیدن.
آیا بین پلیس و محصلان درگیری صورت گرفت یا خیر؟
قسمی که قبلا گفتم پلیس که محصلین که میخواد لوحه فعلی پایین شوه و پیشوی پانتون بسته کرده بودن، دروازه پانتون بسته کرده بودن، پلیس میگفتن که ما نمیخواییم که دروازه پانتون بسته باشه. ما در صاحب و رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه جنرال ظاهر صحبت کردم، او با رادیو آزادی گفت که ما مخالف مظاهره نیستیم، اما مخالف دیگه هستیم که دروازه پوهنتون بسته باشه. فقط پلیس میخواست که دروازه پوهنتون خلاص کنه، محصلین مخالفت کردن. در میسان سنگ‌پرتابی بین پلیس و محصلین به وقوع پیوست.
تشکر از خودت اسدالله لودین، از کابل گزارش میداد در مورد مظاهرات شماره از محصلین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمولی قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
چنانچه بیشتر در این برنامه در گزارش گفتیم که وزارت خارجه افغانستان از مسافرت وزیر خارجه این کشور در آینده نزدیک به پاکستان خبر داده است. هدف این مسافرت صحبت در مورد مقدمات امضای سند همکاری میان افغانستان و پاکستان خوانده شده، اما قبلا مخالفت های در این مورد موجود بوده است. حالا با توجه به این مخالفت ها امضای این سند با پاکستان چقدر ضروری است؟ در مصاحبه تلفنی با پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح در میان گذاشتم.
امضای پیمان استراتژیک با کشوری مثل پاکستان که در 10 سال نه تنها در برابر دولت افغانستان اقدام کرده، بلکه همواره تلاش کرده که برنامه ها و حمایت های کشورهای مختلف را که در اینجا حضور دارن به نوعی سبوتاژ بکنه، کار بیهوده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان در چندین لحاظ با هم مشکل دارن، از جمله عملات راکتی پاکستان به افغانستان و وجود پناهگاه امن شورشی ها در خاک پاکستان.
اما حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان این موضوع را هم گفتند، مثلا بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، شاهد بودیم که رئیس جمهور افغانستان آمد و گفت که از این پس در مورد برقراری صلح و گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح با پاکستان مذاکره خواهند کرد و طرف اصلی گفتگو پاکستان خواهد بود.
ببینین امی که رئیس جمهور کرزی وانمود میسازه و ابراز میکنه در حضور رسانه ها و مردم که پس از این میخواهد با پاکستان صحبت بکنه، یعنی نوع صحه گذاشتن بر مجموع ادعای است تا امروز از طرف افغان ها صورت گرفته در رابطه به نقش پاکستان در خشونت های داخل افغانستان.
نظرات پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح را شنیدید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای جنگی به رهبری ناتو از افغانستان و آماده شدن حکومت به گرفتن مسئولیت امنیت در سال 2014 ممکن است افغانستان به سوی یک بحران سیاسی زیانبار حرکت کند. شمار از محصلین پوهنتون پروفیسور برهان الدین ربانی که قبلا به نام تعلیم و تربیه مسما بود صبح امروز دست به تظاهرات زده و دروازه این پوهنتون را بر روی ورود دیگر محصلین بستند. مقامات ولایت کنر میگویند که شب گذشته باز هم 36 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی های دانگام و سرکانوی این ولایت پرتاب شدند. و نیروهای امنیتی پاکستان دیروز جلو کاروانی را گرفتند که بر رهبری عمران خان سیاستمدار پاکستانی راهی صوبه سرحد بود.
و حالا وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه بیایید این برنامه را بشنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت بتن داشته باشید. در برنامه کنونی درباره انگور و پرورش انگور و عنعنه انگورچینی ولایت پروان مطلب را تقدیم می کنیم. امید است تا آخر برنامه ما را یاری رسانید. شنونده های عزیز، آب و هوای اکثر مناطق افغانستان برای تربیه و پرورش انگور مساعد می باشد که ولایت پروان یکی از جاهای مطلوب است که دارای تاکستان های متعدد انگور بوده و مردم زیادی از عواید همین باغات انگور چرخ زندگی را به اصطلاح می چرخانند. حتی گفته می شود یکی از تفریگاه های تابستانی شاهان سابق افغانستان همین ولایت پروان بوده که در پهلوی سایر میوه هایی که دارد دارای تاکستان های فراوان انگور نیز است که تقریبا 10-15 نوع انگور این منطقه مشهورند، از قبیل انگور طایفی، حسینی، غولدان، منقه، شنگلخانی، سایبی، خلیلی، قندهاری، کتا و کشمشی می باشد که تنها نوع کشمشی است که به صورت تازه و خشک از آن استفاده می شود و یکی از اقلام عمده صادرات به خارج هم است. سرمحقق عبدالصابر جنوش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد سابقه باغات انگور ولایت پروان معلومات داده و همچنان از انگوری که پروسس می شود نام می برد.
پروان یکی از ولایت‌های باستانی افغانستان است. به خاطر آب و هوا، به خاطر پیداوار، به خاطر داشتن منابع سرشار و همچنان تولیدات نباتی و تاکستان‌ها شهرت بسزایر داشت. در اینجا حتی تا زمان امیر عبدالرحمن خان این را باغ افغانستان یاد می‌کرد. یکی از شاهها را پرسان کرد که شما چقدر باغا داری؟ گفت ما یک باغ دارم که دهی 10,000 تن باغبان کار می‌کنه. همگی حیرت را وقتی کوه نفر برد به پروان و کودامن نشان داد. واقعا تی یک باغ بود که بدون احاطه اما همه مصروف باغداری بودن. کسایی که انگور کم داره و به خاطر تزیین ایره نگاه میکنن و به خاطر سایش ایره پایه ها میزنن چیله میکنن، چون اینجا اکثر باغ مثلا آدم های 10,000 20,000 15,000 2,000 بوت تاک داره. اگه ایره چیله کنه امکان از این نیست. بنابراین تا ایره به نام کنده تاک دوتن یاد میکنن که هم چندنش آسان سالانه است، هم فاصله های کوتاه کوتاه داره و سال دو سه مرتبه که آب دادندش بعد از بیلداری و کود کمرود میتن، این هم جمع کردنش آسانه است. و انگور در افغانستان خیلی شهرت داره و قلم عمده صادراتی کشور را تشکیل میده امروز انگور است.
انگور کشمشی به نسبت این که دوام بیشتر دارد و کشمش آن نیز به فروش می رسد، زیادتر مردم تاکهای انگور کشمشی دارند و حتی عده جوانان منطقه از باغداران انگور را به شهر کابل آورده به فروش می رسانند. محمد کاظم یکی از کسانی است که مصروف کار انگور بوده و می گوید
انگور از پروان خریدیم، میرم میخریم 90 80 95 وزنش یک سیر از یک سیر بالا اینجا 110 120 100 همه داره به فایده میگیریم میتونیم با نام انگور کشمشی. انگورای دیگه قیمت از شیرین نشده، فعلا چند رقم انگور، انگور کتا داریم، شنگل خانی داریم، چند مدل انگور داریم که تا حالا دیگه صحیح پخته نشده، این دیگه حالا میزان خورده پخته شد 130 خلط تا دیگه خلاص میشه هر وقت همین کارم.
در تربیه و پرورش تاک انگور آب رول زیاده دارد که در طول سال به گفته مردم باغدار آبیاری نوبت دارد که به وقت معین تاک انگور آب زده شود. انگور ولایت پروان در اواخر تابستان به پختگی می رسد که تا اوایل فصل پاییز هم انگور به تاک ها دیده می شود و گاهی تاک انگور را به اصطلاح آتشک زده و انگور آن فاسد می گردد که باغداران برای جلوگیری از خراب شدن انگور بعضن از ادویه های کیمیاوی نیز استفاده می کنند. این که چگونه محمد موبین باشنده شهر چارکار می گوید
آتشک یک مرض است که در تاک انگور پیدا میشه، انگور سیاه میسازه و نمیمانه که دونوش کلان شود، که به خاطر جلوگیری از این یک دوایی است به نام سلفر. اول بار پیش از این که تاکا سوز بکنه این پودر سلفر در چیز جوش میتن همراه چونه بازی رو که هم بمبه دو پاشی تاکا رو دو پاشی میکنه، بعد زمانی که این تاکا سوز میشه یعنی رواشک میشه بازی رو پودر سلفر میزنن. زمانی که حاصلات از این باز رسید بسیار حاصلات خوب می باشه، یعنی بدون مرض می باشه.
باید گفت موسم انگورچینی در پروان زمان فرا می رسد که انگور آب میزان را بخورد و خوب شیرین گردد. البته عنعنه انگورچینی در بعضی حساس نظر به توان مالی افراد فرق می کند و کسانی که حاصلات انگورشان زیاد می شود و در هنگام چیدن انگورشان گوسفند را ذبح می کنند و گوشت آن را برای فقرا تقسیم می نمایند. محمد مقیم یکی از باغداران ولایت پروان است که درباره انگورچینی منطقهشان توضیح می دهد.
رسم رواجای ای است که بعضی خانه یا سرمایه‌دارا یا کسایی که باغای زیاد می داشته باشند 4000 تاک 5000 تاک یک گوسفند یا یک بز به شکل نظر ذبح میکنند که اینمی بعضی کسا خون از زیر سر دیوار خود میندازه و بعضی کسا این کار نمیکنند و گوشت از زیر تقسیم میکنند برای همسایا مردمای غریب بیچاره توزیع میکنند. معمولا انگورچینی در منطقه ما از تاریخ‌های اول سنبله یا 15 سنبله شروع میشه، یک تعداد چی اونوس باشه چی زکور باشه یا انگور را میکنن در بین سبت یا تگری بازی جمع‌آوری میشه در بین کجاوه و نظر به مرور زمان سر خر و مرکب انتقال داده میشه. بعد از این انگور را مندازه در روی افتاو که تا چند روز تیر چه خوش هم.
زمانی که انگور از تاک چیده شد عده آن را به سردخانه ها می گذارند تا سایگی شود که سایگی کشمش سبز را می گویند و بقیه انگور را خشک نموده کشمش می کنند که کشمش سرخ گفته می شود. باز هم محمد مقیم باغدار در این باره می گوید
معمولا انگور خود چند قسم است که خوبترین کشمش که می آید از گمی انگورای کشمشی ما میگیم که دیگه نواش مثل انگور طایفی، حسینی، گلدانی یا انگور سیاگک، منقه از این دو نوامش ما تا نظر به این کشمش ها تفاوت می داشته باشه. یک تا که خوب صحیح باشه دو سیر انگور می تا دیگه از یک سیر انگور یک چارک کشمش با دست می آید.
لاشی یکی از اصطلاحات مردم زراعت پیشی افغانستان است که در قسمت تاک انگور نیز میان مردم باغدار وجود دارد. محمد یاسین عامر انستیتیوت تحقیقات زراعتی اکادمی علوم افغانستان در مورد لاشی تاک انگور این معلومات را می دهد.
لاشی عموماً به او حاصلات زراعتی خصوصاً انگور بعد از اینکه انگور اساسی انگوری که قابل فروش در مارکت است این جمع‌آوری میشه یک تعداد خوشه‌هایی که قابل ازیده نداره که به بازار عرضه شود در تاک باقی میمونه. این را عموماً اطفال میرن جمع‌آوری میکنن استفاده میکنن که اینمی را لاشی میگن. در ولایت پروان یک تعداد مردم به این نظر هستند که وقتی که انگور به اصطلاح ستاره میزان میگه که بخوره خوب شیرین میشه، مربوط به ستاره نیست. البته این مقدار وقت زیاد را بالای تاک انگور با پی میمانه، به مو مراحل پختگی کامل خود میرسه، تیزابها از بین میره، مقدار مواد قندی در انگور زیاد میشه. از این خاطر است که انگور شیرینی زیاد پیدا میکنه و میگن که ستاره میزانه که خورد باز انگور شیرین میشه.
ناگفته نماند تا کنگورو را در منطقه پروان نظر به سردی هوا در فصل زمستان می پیچانند تا یخ نزند و تاک از بین نرود و خشک نشود. پس بیایید در این باره باز هم از محمد مبین بشنوید که چطور تاک را می پوشانند.
در ولایت پروان بعد از اینکه حاصلات انگور جمع‌آوری میکنن در فصل زمستان که ماهای جدی شروع میشه، در این وقتا تاکا را اودوری میکنن. بعد از اودوری که یک ذره نرم باشه، گل از زیر بابل میگیرن، در سر تاکا مندازن و میره در زیر گل میپوشونن تا اینکه زمستان خنک نزنن. اول بار که شد دوباره همه گلاش از سر تاکا دور میکنن، شاخه‌بوری میکنن.
با آنکه فروش حاصلات انگور امسال تا اکنون در بازارهای تجارتی معلوم نیست و نرخ آن تثبیت نگردیده است، ولی از اوضاع و احوال باغداران آشکار است حاصلات خوبی نسبت به سال پیش دارند که خود زمینه خوبی برای رشد تاکایشان میسر خواهد شد. و اما نبود سردخانه های منطقوی و نبود بازار و مارکت های نزدیک از جمله چالش هایی است که تا هنوز در نزد باغداران باقی مانده است. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، بی‌جانیست در این قسمت برنامه چند تک بیت را راجع به انگور پروان بشنوید.
لبت انگور پروان است لیلا، نگاهت موج طوفان است لیلا، بنازم قامت بالا بلندت که چون سرو بدخشان است لیلا. بیا مریم که بیتاب تو هستم، خراب بوسه ناب تو هستم. بیا ای تاک انگور شمالی، خمار جرعه آب تو هستم.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید که جور و سرحال باشید. آیا می دانین که در عکس العمل به یک موضوع خلاف قانون چگونه باید اعتراضات صلح‌آمیز کرد؟
پس با گزارش مفصل ای هفته هوای تازه گوش بدید.
آرزو داریم که تا آخر برنامه با ما باشید.
من نغمه مشادی زمان آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، و
وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.
قسمی که همه شاهد هستیم تا 10 سال گذشته در بسیاری از مناطق کشور در عکس‌العمل به موضوعات گوناگون تظاهرات راه‌اندازی شده.
بله. اما آیا این تظاهرات همه مطابق به قانون و صلح‌آمیز بوده؟
خب به بنیاد قانون اساسی کشور هر شهروند افغان حق دارد تا در عکس‌العمل به یک عمل خلاف قانون و ارزش‌های نامناسب حاکم در کشور صدای خود را به گونه صلح‌آمیز بلند کند.
ولی در برخی از مواقع دیده شده که این گونه تظاهرات و عکس‌العمل‌ها منجر به خشونت شده.
خب ما هم خواستیم بفهمیم دلیل ای که تظاهرات صلح‌آمیز در افغانستان چرا رنگ خشونت به خود میگیره و چرا صلح‌آمیز به پایان نمیرسه. به همین منظور گزارش را تهیه کردیم پیرامون علل و عوامل خشونت بار شدن تظاهرات در کشور.
همانطور که می دانیم راهپیمایی یا تظاهرات یک عکس‌العمل اعتراضی بوده و از نیروی افراد جامعه می باشد. در کشورهای دیگه جهان اعتراضات راه اندازی می شود، ولی تظاهرات در کشورهای پیشرفته دنیا صلح‌آمیز بوده و کمتر دیده شده که بوی خشونت به خود بگیرد.
اما در افغانستان شماری از تظاهرات نخست به خاطر یک هدف مشخص برگزار میشه، ولی در جریان راه هدف تغییر کرده و وارد یک مرحله دیگه میشه. اگر مظاهره کننده ها بفهمند که با این گونه دو پهلویی روبرو میشن و جانشان هم در خطر میفته، هرگز در همچو اعتراضات اشتراک نمیکنن.
بله. در این مورد که چرا تعداد از جوانان در کشور از اشتراک در تظاهرات خودداری میکنن، با چند تن از اونها حرف زدیم که با هم بشنویم.
غلام جلانی متعلم 12 هستم. فعلا خودم تا حال اشتراک نکردم، بخاطر که تظاهرات دیگه که جامعیت آدمای صحیح هم نیست که تظاهرات شامل چه چند آدم صحیح باشه، چند تاش آدم به خاطر سیل و ساتری و به خاطر چور و چپاول میره دیگه. حالتون تظاهرات نمونده که ما باید دو اشتراک کنیم.
نوی مذهبی اولا دولت خوص در مظاهره به این خاطر اشتراک نکردم که مظاهره هم اصول داره، صلح خمیز باشه، نظافت مراعات کنه. او که مظاهره کنه به خاطر او جنگ میخونه، دکانه را چور میسازه، به خاطر این ما اشتراک نمی کنم. به خاطر نرفتن که خود ما اوگر نشم به دیگه هم ضرر نبرسونم.
اما وقتی که با مریم ساقزه متعلم دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه برخوردم و از او پرسیدم که آیا گاهی در تظاهرات اشتراک کرده، او گفت که علاقه به اشتراک در راهپیمایی ها داشته، ولی به خاطر که در جریان تظاهرات به زنان توهین میشه، از اشتراک و بلند کردن صدای خود خودداری
میکنه.
زیاد علاقه دارم چون به حیث یک دختر مسلمان، چون این بالای ما فرض است که از دین اسلام خود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دفاع کنم از دینشان. و وقتی که بعضی مظاهرات میشه بسیار خشونت علیه زنان صورت میگیره، زنها را بسیار توهین میکنن، لاتکوبشان میکنن و او خاطر اشتراک هم نکردم.
خانم ستاره که در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل به صفت معلم کار میکنه، از چشم دیدش میگه که در جریان تظاهرات برخی از جوانان احساساتی از سوی اشخاص فرصت طلب مورد استفاده سو قرار میگیرند و تشویق و تحریک به تظاهرات با خشونت میشن. برعکس موضوع که در سابق در یکی از مظاهره اشتراک کرده بوده، از چشم دیدش احتیاط میکنه.
من زمانای مکتب که بودیم متعلم مکتب اسا گرفتیم معالنی.
چه قسم بود مظاهرات کم وقت؟
مظاهرات که وقت بود صلح‌آمیز بود. البته از دولت در مقابل مردم از مرمی کار نمیگرفت، از گازات کار میگرفت، از آبهایی که در موترا تیر میشن او پاشی میکرد که همه اجتماعات پراگنده شود، برخورد نبود. به او خاطر تظاهرات در مکتب محدوده 4 نفر دختر پیش میشن و دیگر از دنبالش ما روان میشن. هیچ نباید جوان ها حال دست به خشونت و جنگ بدن. بعضی کسایی هستن که تحریک میکنن جوان ها را.
خب فرزان جان، فکر کنم در جریان مظاهرات که به خشونت کشانیده میشه دلایل دیگه هم وجود داشته باشه.
بله، شماری از جوانان یکی از دلایل عمده خشونت بار شدن تظاهرات که سبب سوختاندن موترا و اماکن دولتی و غیر دولتی میشه، عدم آگاهی جوانان از قوانین و مقررات راه اندازی تظاهرات عنوان میکنن.
بله. بخیر چطور است که در این مورد نظریات خود جوانان بشنویم؟
بشنویم.
ما فریحه است، خالص مصمم است. فعلا شرایط مساعد به این کارا نداریم. سطح دانش مردم ما پایین است. مردم ما اصلا معنای گپا را نمیفهمند و همچنان همسایه ممالک ما تقریبا گفته میتیم که دشمن هستن بر ما. چرا؟ به خاطر که نمیخواین خوبی ما را و در بین مردم میدراین و ایوازه که ما مو مقصد یا مو مطلب که داریم به حکومت یا به جهان برسانیم، سرچپی امی موضوعات رخ میده و مردم ما را وحشی فکر میکنن و فکر میکنن که ما به سواد هستیم، فرهنگ بسیار پایین داریم. این موضوعات ما اصلا به جهان نشان میدیم.
اسم وعید است، یک دومه میشه که کابل مادم از اروپا. اونجا که مظاهره میشه بسیار برام
یک دیگر نمیزنه، سنگ نمیندازه. مردم نشان میده که شما غلطی کردین، حکومت میگه که شما غلطی کردین. بسیار برام دهمدو اینا میره که غلطی باید نشه. ما که در افغانستان سعی کردم مردم دکان میسازه، مردم سر سنگ میزنه، پلیس سر سنگ میزنه و چیزا را در میته، بانک در میته، بسیار کاری غلط. به نظر ما جوان وطن ما شما در افغانستان تعلیمش و فکرش به نظر مردم خارج کمک کم است. این جوان افغانستان که میبینم بسیار کار سخت است، احساساتیست، بسیار زود در جوش میاد.
در همی حال ده از کارشناسان هم به ای باور هستند که فرهنگ تظاهرات صلح‌آمیز در کشور تا حال نهادینه نشده و مردم هنگامی که به جاده ها می برایند با سرعت به سمت تخریب اماکن عمومی و حمله بر مراکز نظامی می پردازند و یا هم دستخوش یک سلسله فرصت طلبی های می شن که خودشان از او هرگز آگاهی ندارند. اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی در این مورد گپایی دارد.
کشورهای جهان سومی متاسفانه که اینها در ابتدایی ترین مراحل دموکراسی قرار دارند که عموم مراحل پاپولیستیک هست یا بیداری مردم هست، در واقع این مشکلات وجود میه و اگر جوانایی که وارد چنین مباحث میشن آگاهی لازم را دین راستا داشته باشن. حتی موارد را ما میبینیم و شاید از این هستیم که اونا ناآگاهانه وارد میدان ها میشن و بدون از اینکه راجع به مسائلی که اونا شعار میدن و یا بالاخره سر و صدا برپا میکنن اصلا با واقعیت از اونا پی نبردن. متاسفانه اینا دستخوش یک سری اقدامات و یک سری رویکردهای شدن که اینا خودشان در حال حاضر از او اطلاع ندارن و بدین جهت است که این مشکلات بروز میکنه و ما امیدوار هستم که جوانایی که وارد این بازارها و جاده ها و خیابان ها میشه بیشتر تلاش به این بکنن که دستخوش افکار و نظرات بیگانگان نشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خواستیم از تیمورشاه اساق‌زاده معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان کشور هم بپرسیم که آیا معینیت امور جوانان در طول تقریبا 10 سال در بخش آگاهی دهی به مردم برای برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز کار کرده یا نه؟ در پاسخ به سوال ما اتو گفت.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تقریبا حدود بیشتر از یک سال قبل شورای عالی جوانان ایجاد کرده که از سطح قرارجات کشور گرفته تا سطح ولسوالی ها تا سطح ولایات و در سطح ملی بیشوراها موجود داره و در پالویزی بیشتر اگم آهنگی خوب و نزدیکه با نهادهای جامعه مدنی جوانان ما داریم که یک بورد مشورتی جامعه مدنی جوانان رو داریم که به ارتباط در قبل هم تا اجتماعات تا سفرهای که 34 ولایت کشور خود ما داشتیم، روسا داشتن و بعض ورکشاپ هایی که ما برای جوانان داشتیم دائم بر جوانان تفهیم شده که در یک جامعه دموکراتیک تظاهرات حق قانونی تمام اتباع کشور است به شکل مسالمت‌آمیز نه خشونت‌آمیز. چندین کنفرانس تا کنفرانس هایی بوده که ما خودم رفتیم در تالار پانتون کابل، جوانان حضور داشتن، رهبری پانتون تا حضور داشتن، لکچرهای برشان دادیم.
آقای ساقزای معین امور جوانان همچنان میگه که نه تنها معینیت جوانان در بخش آگاهی‌دهی به جوانان کار میکنه، بلکه برخی از وزارتخانه ها نیز هستند که در این راستا فعالیت دارند.
تنها معینیت جوانان در بخش جوانان کار نمیکنه، مسئولیت نداره. معینیت جوانان یک اداری امی حقوق جوانان است، اداری پالیسی ساز است، ولی بنابر بعضی مجبوریت ها بعضی کارهای عملی میکنیم. اما وزارت های دیگه وجود داره، مثلا وزارت تحصیلات عالی، کار امور اجتماعی، وزارت محترم امور زنان که اینا مستقیما برای جوانان کار میکنن و وزارت تحصیلات عالی از جمله وزارت خانه ای بود که اونا عملا مستقیما با جوانان کار میکنن.
یک چیز دیگه هم هست حیفه جان.
بله.
که برخی از افراد میگن نقش پلیس در جلوگیری از به خشونت گراییدن تظاهرات بسیار مهم بوده و باید که نهادهای امنیتی کشور تظاهرات در کنترل خود داشته باشند.
بله. اما سوال مطرح میشه که چرا در بعضی از موارد پلیس هم نمیتونه جلو تظاهرات خشونت آمیز بگیره؟
در این مورد از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم. او گفت که برای اعتراضات هیچ گونه مانع قانونی از طرف پلیس وجود نداره.
بله.
اما مشکل دیگه است که بسیاری از مظاهره کنندگان نمیفهمند که چگونه باید تجمع کنند و صدای خود را بلند کنند.
اول خب پیش از او که ما دست به گرد همایی یا تظاهرات یا مظاهره یا هر چیزی که شما میگین میزنیم، باید 24 ساعت قبل پلیس اطلاع بدیم و این پلیس به شکل رسمی اطلاع بدیم. هر نهاد یا هر مرجعی که دست به تظاهرات میزنه رسما باید به پلیس اطلاع بده که ما به این تعداد نفر در فلان استقامت از کجا تا کجا سیر حرکت ماست و هدف ما این است. روی دلیل ما میخواهیم که تظاهرات بکنه و دو تذکر داده شود که تظاهرات صلح‌آمیز است و هدف اینه بیاست. پلیس تدابیر خود میگیره، برنامه خود روی دست میگیره، امنیت از اینا را میگیره، ساحاتی که منحصر به می ساحه است اونا را مسدود میکنه، بر مردم منطقه هم یک آگاهی داده میشه، حتی اگر مسیر جاده ها باشه جاده را برای ترافیک مسدود میکنه و اکثرا سهولت های خوبی را برای کسانی که در اینجا گرد همایی کردن ایجاد میکنه.
وقتی سوال از آقای نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیده شد که با مظاهره کننده های خشمگین و افرادی که تظاهرات به خشونت میکشانند مجازات در نظر گرفته شده یا نه، او در جواب اتو گفت
وظیفه پلیس دستگیری است. بعد از اینکه ایره گرفت امو اسناد و مدارک شواهدی را که نیاز است جمع‌آوری میکنه و او را به سارنوالی تسلیم میکنه. باز وظیفه سارنوالی است که مطابق به قانون برازی حبس است، برازی جریمه است، برازی کدام مواردی است که باز بحث سارنوالی است که چگونه بالا از تطبیق شود.
خب ایران خواستیم بفهمیم که آیا دولت در مورد تظاهرات صلح‌آمیز کدام پلان را هم زیر دست داره یا خیر؟ بازم تیمورشاه اسحاق زئی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان به این سوال پاسخ داد.
ما شورای قراجات که داریم خب بخاطر دمی جوان هستن که کلشان یا دهقان هستن یا در قراجات زندگی میکنن مصروف کار هستن. مثلا در قدم نخست در سطح پانتونا، مکاتب، قراجات، نواحی، ولسوالیا میخواییم که در دیگه هم قوی بسازیم.
پس باید گفت که متصل شدن به تظاهرات صلح‌آمیز به معنای برداشتن یک اصله قوی برای برآورده شدن خواستهای مشروع میباشد.
اما آیا کدام راه دیگه هم وجود داره که جوانان بتونن با آن صدای خود به گوش دولت مردان برسانن؟
جوابی سوال باز هم از اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
بدون شک تظاهرات هم یک رویکرد هست برای رسیدن به اهدافشان، یک رویکرد مسالمت آمیز است در واقع، البته در صورتی که ما به تشنج رو نیاریم. ولی راهکارها و رویکردهای دیگه هم که شیوه های عدم تشدد را بر ما مطرح میکنه البته در رسیدن به اهداف ما، یکی از اونایی هست که بیشتر افراد اشخاصی که هستن اونا انگر استرایک میکنن یا غذا نمیخورن و یا هم یک نوع لباس مشخص میپوشن تا نشان بدن که اینا در برابر یک سری اقدامات و یک سری رویکردها مخالفت میکنن، یا این هم که اونا در یک قسمت از جاده کنار یک دیگر قرار میگیرن اظهار خاموشی میکنن و یا بالاخره شیوه های دیگه که اونا برای مدت در هر اداره که هستن کار نمیکنن و یا با کار حاضر نمیشن. اینا همه مسائل هستن اگر ما در کنار یک دیگر قرار بدیم میتونن جانان رو بالاخره مردم های کشورها جهان سومی رو به هدفشون برسونن.
خوبه ایفا جان.
بله،
برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
اما قبل از خدافیزی خوب است که آدرس های پستی برنامه را یک بار یادآور شوید.
جوانان میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com.
تا نشر برنامه بعدی،
خدا یار و مددگار.
همه نغمه ایمو شادی زمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را من نغمه ایمو شادی چمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را
نبنده آبدانه نبنده آبدانه که هم اسیر عشقم نبنده آبدانه نبنده آبدانه که به جام نو شرافه تو هم آرزوست مارا وطن آرزوست مارا